خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که نکاتی رو به طور مختصر در رابطه با جعاله اشاره کنیم و بعد ببینیم آیا استخراج بیت کوین در جعاله قابل تطبیق است یا نه. نکته اول رو تعریف جعاله بود، مختصر اشاره کردیم. نکته دوم، آیا جعاله عقد است یا ایقاع است یا هیچ کدام؟ بین فقها انظاری است، دیدگاه هاییست، ولی کلن اثر. اگر جعاله عقد باشه نیاز داره به ایجاب و قبول من طرفه، که بعضی میگن عقده، نهایت من طرف ایجاب با لفظ ادا میشه. من رد ضالتی فله کذا. و از طرف قبول به فعل و معاطات است. اون کسی که کار رو به قصد قبول انجام میده، اونم یک طرف عقد خواهد. یا نه جعاله یک ایقاع است و عقد نیست، مثل طلاق میمونه. ماهیت او ایجاب موجب است، نه نیاز به رضایت کسی داره و نه نیاز به قبول داره. اینجا مختصر دقت کنید، دو تا ثمره رو بین عقد و ایقاع به طور خلاصه اشاره کنیم. ثمره اول، اگر جعاله عقد باشه در طرف قبول همه شرایط متعاقدین لازمه، باید احراز بشه. لذا ولو عقد جائز، سبی غیر ممیز مجنون حتی گاهی صبی ممیز بدون اذن ولیش، حتی اگه قبولم بکنه فاقد اعتبار. او گفته من رد زالتی فلهو کذا، صبی به قصد قبول این جعاله بره او زاله رو پیدا کنه بیاره، هیچ فایده نداره چون قبولش بلا اثر. لکن اگر ایقاع باشه جعاله، صبی ممیز بدون اذن ولی، صغیر غیر ممیز، حتی به نظر ما مجنون هم اگر عمل مورد نظر رو انجام بده مستحق جعل حساب میشه، ولو بدون نیت قبول، چون قبول نیست دیگه اینجا. ثمره دوم بین عقد و ایقاع، فرض کنید کسی جعاله رو انشا کرده، جعاله عقده، گفته هر کس طلای گم شده، کیف گم شده منو بیاره 1,000,000 بهش میدم، راننده تاکسی خبر نداره از این جعاله، از این انشاء جعاله، بدون قصد قبول، چون خبر نداره از ایجاب، این کیف پول رو پیدا میکنه، طلا رو پیدا میکنه، میاره به طرف میده. اگه عقد باشه چون قصد قبول نداره مستحق جعال نیست، قصد قبول نکرده، جعاله هم عقده، قبول میخواد تا مستحق باشه، اینم قصد قبول نکرده، اصلا خبر نداره از ایجاب، حق مطالبه نداره. بعد میگه آقا تو همچی گفته بودی، اعلام کرده بودی 1,000,000 میدم، خب بده به من. میگه نه، تو که خبر نداشتی که آمدیم تو به من دادی، هیچ خبر نداشت. ولی اگه ایقاع باشه، عقد نباشه، هر کسی که این عمل رو انجام بده مستحق جواب است. خب دیگه اینجا سربسته عرض میکنیم، به نظر ما چنانچه جمعی از محققین مثل صاحب جواهر، مرحوم آقای خویی، حضرت امام و جمعی قائلند، جعاله ایقاع است. البته انظار دیگه هم هست، نظری هست که میگه جعاله برزخون بین العقد و الایقاع. مگه ما برزخون بین العقد و الایقاع هم داریم؟ محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب میفرماید وصیت برزخ بین العقد و الایقاع، نه عقد نه ایقاع، برزخ بینهم. حال دیگه الان ما نمیخوایم بحث کنیم، اونجا خودش باید مبسوط بحث بشه. مرحوم شهید صدر جعاله رو نه عقد میدونه و نه ایقاع، تسبیب به زمان، زمان غرامت که ما اینم قبول نداریم. حالا اینم نکته دوم، پس جعال عقد یا ایقاع، نه عقد نه ایقاع، برزخون بینهماست. اینم یه بحثه که حالا ما گفتیم جعال ایقاع، شاید جمع کثیری از متأخرین هم همین نظر رو داره. نکته سوم در باب جعاله، در باب جعاله در جعل و آن چه عوض کار قرار میگیره، نه عوض اصطلاحی، معاوضه نیست جعاله. حالا اون چه به عنوان عوض کار قرار میگیره، اگه گم شدم و پیدا کردی اینقدر بد میدن، در جعل همه میگن بالاتفاق لازم نیست مشخصات این جعل روشن باشه. مشهور میگن اصل مالیت کافی است. لذا اگه کسی در جعاله اینجوری بگه هر کس منزل منو بیش از 1 میلیارد فروخت، بیش از 1 میلیارد مال خودش، این جعاله درست هم هست. عوض معلوم نیست، مشخص نیست، جعال معلوم نیست. میگه منزل تا 1 میلیارد مال من، هرچی بیشتر فروختی مال خوده، این جعاله درست هم هست. حالا اون بیشتر چقدره؟ 50 میلیونه، 100 میلیونه، 200 میلیونه، 300 میلیونه، 500 میلیونه، هرچی باشه. جعل لازم نیست مشخص باشه در باب جعاله، بلکه ما اضافه می کنیم در جای خودش همین قدر بر جعل غرض عقلائی مترتب باشه، ولو مالم نباشه جعاله درسته. حالا جز مثالای امروزی، فلان هنرمند میگه اگر فلان کار رو کسی انجام داد من یه امضا بهش میدم، من یه جلسه میام باش نهار میخورم. تو دنیا مرسوم بعضی از این رؤسای جمهوری که رئیس جمهور بودن، بعدن یکی از راه های درآمدشون همینه خودشون. میگه بله میام سر میز، باید یک نهار میخورم، تو یه عکسی بگیر، اینقدر ازت میگیرم، یه امضا بهت میدم، اینقدر ازت میگیرم، زیر عکست امضا میکنم، اینقدر ازت میگیرم. غرض عقلایی برش مترتب. جعاله درست، مشکلی نداره، اطلاقات ادله جعالم شاملش میشه. اینم نکته سوم. نکته چهارم این است که اصلا در جعاله هویتش غرره، اصلا غرر. نگاه کنید در اون نکته قبلی اشاره کردیم، میگه هر کس منزل من رو از 1 میلیون بیشتر فروخ مال خودش. این میره رایزنی میکنه، تلاش میکنه، حالا ممکنه این باشه، اصلا معاوضه نیست که بحث غرر باشه، مخصوصا اون نگاهی که ما داریم که ایقاع، یا اون نگاهی که شهید صد داره که تسبیب به زمان غرامته، اصلا بحث غرر درش. لذا نکته قبلی برای همین بود که عرض کردیم، خب طرف میگه هر که خونم از 1 میلیون بیشتر فروختی مال خوده، خب این از 1 میلیون بیشتر شامل 50 میلیون میشه، 100 میلیون میشه، 20 میلیون میشه، 200 میلیون میشه، 500 میلیون هم میشه. همینطور
بعضی از جاها برای اینکه به دست بیاره اون که
هر چی هزینه کن بعدن هیچی، اصلش هم همینه، من رد زالتی فهو و کذا، فلهو کذا، میره زحمت میکشه، اصلا هویتش با قرار عجیب با ریسک به اعتبار عجینه، میره زحمت میکشه تلاش میکنه نمیتونه پیدا کنه. خب باشید، هویت جعاله اینه. لذا در جعاله نباید این نگاه رو داشت که وقتی جزء عقود مخصوصا نبود اصلا شرایط عوضین و متعاقدین و اینا اصلا در باب جعاله معنا نداره.
در ایهات که داریم بالاخره
داریم ولی اینجا هویتش اینه، هویت اینه، یک ریسکیست. بله یک ریسکیست، هم عقلایی رو میپذیرن هم شارع این رو میپذیرن، هیچ شبهه‌ای درش نیست. نکته چهارم در باب جعاله، درست است عملی که خواسته میشود باید غرض عقلایی درش باشه، لذا اگر کسی بگه بدون غرض عقلایی هر کس شب به قبرستان رفت من اینقدر بهش میدم، حالا یه وقت غرض عقلایی است میخواد شجاعت او رو تشخیص بده بعدن ازش استفاده کنه اون بحث آخره، ولی بدون غرض عقلایی هر کس شب به قبرستان بره اینقدر پول بهش میدم، این جعاله باطله. لکن دقت کنید نکته این است، در جعاله لازم نیست آن عمل منفعتی برای جاعل داشته باشه، همینقدر غرض عقلایی در اون طلب و درخواست باشه کافی است ولو منفعتش به جاعل بر نگرد. ببینید ما نفعی نمی کنیم، غالب مواردی که جاعل جعاله رو انشا میکنه برای خودش نفعی داره، هر کی گم شده منو پیدا کنه، هر کی پول منو پیدا کنه، هر کی چیکار کنه، اما شرط نیست در هویت جعاله. لذا طرف میگه هر کس 5 جزء قرآن از حفظ کنه من فلان قدر بهش میدم، حفظ او قرآن رو ممکنه بگیم نفعی برای این آقا نداره، او میخواد قرآن حفظ کنه نفعش هم خود حافظ میبره مثلا.
جعاله دیگه،
بله دیگه، بله این جعاله، جوایز اینو همه جعاله.
فایده معنوی
نداشته باشه اصلا، فرض کن کسی عقیده نداره به فایده معنوی، به عالم عقبا عقیده نداره، ولی جعاله میبنده، میگه هر کسی پل فلان روستا رو درست کنه من اینقدر بهش میدم، خودشم یک بار از اونجا نمیخواد بگذره، معتقد به معنویتم نیست، جعالش درست.
یه شعری حفظ
کنه، عیبی نداره، یه قصیده حفظ کنه من اینقدر بهش میدم، این جعاله، یه جعاله درست. پس بنابراین نکته چهارم این شد، در جعاله معتبر نیست منفعت عمل خواسته شده عائد به شخص جاعل باشه. حالا که این نکات اربعه روشن شد، عرض ما این است که بلا شبهه بر استخراج بیت کوین جعاله صدق میکنه و آن هم جعاله عام، بدین معنا جاعل که طراحان شبکه بیت کوین هستند اعلام کردن هر کسی که که این معادله ریاضی رو حل کنه، فلان مقدار بیت کوین به عنوان جایزه دریافت میکنه. خب میدونیم در جعاله خاص خطاب به شخص معین است، میگه ان خدت ثوبی فلک کذا، اگه قبای من دوختی اینقدر بهت میدم، این جعاله خاصه. اما در جعاله عام مخاطب هر کی میخواد باشه، هر کی انجام بده، جعاله رو انشا میکنه به طور عموم، من فعل کذا فله کذا، جعاله عام است. و چون جعاله به نظر ما ایقاع هم هست، هر کسی که اقدام کنه به این کار ولو سبی غیر ممیز، ولو فرض کنید مجنون بتونه این کار را انجام بده، مستحق جعل خواهد. خب گاهی در بعضی از نوشته ها این سوال مطرح میشه که آیا این عملی که جاعل او رو درخواست میکنه برای جاعل منفعت داره؟ و در بعضی نوشته ها چون منفعت نیست جعاله باطله. اولا در مقدمات گفتیم لازم نیست در جعاله عمل برای جاعل منفعت داشته باشه، همینقدر غرض عقلائیه برش مترتب باشه کافیه. جاعل از پولهایی که حاکمیت ها در اختیارشون هست دیده جامعه ضربه میبینه، محدودیت درست میشه برای جامعه، یه شبکه‌ای طراحی میکنه که نفع برای مردم داره. خب در تعاریف هم گفتیم یه قدرت مسیطر نیست، حاکمیتی نیست اونا رو محدود کنه، تسهیل در مبادلات میشه، یه شبکه اینجوری طراحی میکنه نفع داره برای مردم. میگه هر کسی که در تحکیم این شبکه بکوشد من اینقدر جایزه بهش میدم. این جعاله است و هیچ مشکلی برش مترتب نیست. از فعل ذلک که ممکنه که واقعا چنین خود جاعلین که مقداری از بیت کوین رو در اختیار دارن هر چه اقبال به سمت این بیت کوین بشه با ارتفاع قیمت یه منفعتی برای اونا خواهد داشت، لذا منفعت برای جاعلین هم قابل تصور است. پس بنابراین از این جهت کاملا هویت جعاله قابل تطبیقه و در جعل و عوض هم که خود بیت کوین است. خوب دقت کنید باز روشن شد که همین قدر که اصل مالیتش فی الجمله معلوم باشه میتونه جعل قرار بگیره و مثل معاوضات نیست که کسی ادعا کنه در باب بیع مثلا یا در باب اجاره ثمن معلوم نیست، مقدار مالیتش روشن نیست، پس مستلزم غرر است. نخیر، در باب جعاله باشه، مشکلی نداره، ندونه این ارزشش چه مقداره، همینقدر اصل مالیتش محرز باشه در باب جعاله کافی است. لذا عرضمون این است که ابهام در عملیه استخراج کمن و کیفن موجب بطلان جعاله نمیشه. عدم معلومیت جعل مانع از صحت جعاله نمیشه، چنانچه شرایط متعاقدینم در عامل لازم نیست، چون جعاله عقد نیست و ایقاع است. با این توضیحات تطبیق استخراج بیت کوین به نظر ما بر جعاله اشکال شرعی نداره. مرحله اول که استخراج بیت کوین بود با این بیانات تمام شد. نتیجه گرفتیم مقتضی برای صحت استخراج موجود و مانع مفقود است، لذا تطبیق عنوان جعاله بر استخراج بیت کوین اشکال شرعی نداره. مرحله دوم که باز مهم است این است که افروز این ماینرها بعد از استخراج مالک جعاله شده، مالک بیت کوین شده به توسط جعاله. حالا با این ارز یا کالا که باز وقتش بحث خواهیم کرد میخوان مبادله کنن، خرید و فروش داشته باشن. مرحله دوم در مباحث فقهیش این است که آیا مبادله با این بیت کوین از نگاه به شرایط عوضین در معاملات مشکلی داره؟ تا بگیم این مبادله وضعاً صحیح نیست و معامله باطله، یا نه در مبادله بیت کوین در رابطه با شرایط عوضین در عقود و قراردادها اشکالات قابل دفع است و مبادله با بیت کوینم صحیح هست. این رو باید اشکالات رو یکی یکی بررسی کنیم، توضیحات مبسوطی داره وارد بشیم. و عرضم اینه که چون ما هفته آینده چهارشنبه هم من هفته آینده اون چهار روز اولش درس هست، ولی چهارشنبه شو من سفر هستم دیگه، فکر میکنم این جلسه رمز ارزها رو این طرف نوروز دیگه نخواهیم داشت، بعدم دیگه متصل میشه اون چهارشنبه به نوروز، و انشالله اگر عمر و حیاتی باشه ببینیم بعد از نوروز حوزه میخواد چه کار بکنه، تا قبل از رمضان 4-5 جلسه 7-8 جلسه بخانه نخانه، اونو دیگه حالا بعد انشالله اطلاع رسانی خدمت دوستان خواهد شد. انشالله دیگه اصل اول مطلب هم هستیم، ورود به بحث دفع اشکالات یا بررسی اشکالات در مبادله بیتکوین، که انشالله عمر و حیاتی باشه بعد از نوروز هر جور درس ها تقریر بشه خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
این هر چیزین تقریه ها یعنی هست تقریه میخوانی هست تقریه ممکنه تقریه معایته
عرض کردی محقق اصفهانی میگه برزخون بین العقد و الایقاع، بعضی آثار عقد رو داره بعضی آثار ایقاع رو داره، میتونه یک چیزی رو به عنوان برزخون بینهما تصویر کنه، ولی به نظر ما مصداق خارجی نداره. یعنی اون کلام محقق اصفهانی هم وصیت دو نوع داریم، حالا بالاخره اون جای خودش دیگه، به نظر ما نه اینجوری نه. یعنی واقعیت خارجی نداره، اگه داشته باشه ما حرفی نداریم.
جدید مثلا درست میشه،
بله
اگه
قرارداد جدیدی درست بشود و بشود تصویر کرد و بعد ادله عامه شاملش بشود و اینا، ما بحثی نداریم. ولی این که حالا مثلا عرض کردم همین مورده که محقق اصفهانی وصیت رو اینجوری میدانه، اونم حرفشون باید قابل چیزه دیگه، قابل نه.
مثلا
حواله
رو، مثل تناقض رو، مثلا
باید بحث کرد
کنه که مثلا نفسی که ما بیان فقط مناسب به ایها بکنی صرف مثلا اینجوری، ولی باید خلاصه ماهیت جدید رو میشه تصویر کرد، میشه مناسب به ایها کرد.
یعنی چی رو منحصر داره اینا کرد؟ اینا ماهیت جدیدی اگر تصویر میکنند و در چارچوبه قرار میگیرد، میتونه در چارچوبه قرار بگیره، ما کسی نزاعی نداره.
مثلا فرض کنیم مثل همین جاله رو، خب اگر ما به این شکل تصویر کنیم که فرض از اون خصوصیات ایقاع رو نداره، فرض از اون خصوصیات عرض رو نداره، خب چرا ما بیمیدیم؟
از کردم ببینید، ما که نمیگیم، ما که نگفتیم که عرض کنم حضور شما ولا ثالثه، ما که نگفتیم ولا ثالثه. الان شهید صد میفرمان سالسو، نه بی نه عقد نه ایقاع، هیچ کدوم نیست تسبیب به زمان غرامت. و بحث بشه حالا در جای خودش، یک بحثای مبسوطی داره، لهو منافع، بحثای پرکاربردی هم هست، ولی الان دیگه حالا بالاخره ما نمیگیم حسره، ولی ما میگیم کاملا از ادله جعاله استفاده میشود که شرایط ایقاع بر جعاله حاکمه، لذا به نظر ما جعاله ایقاعه. اون دو تا توهم هم، حالا دو تا نکته، طبیعی توهم درست نیست، دو تا نکته شهید صدر دارن در دفع این که ایقاع هست، اونم قابل پاسخ.
سر از وجود قراردادهای مختلف و متفاوت، مثلا الان ما وصیت داریم، طلاق داریم، نکاح داریم، همین جعاله هست، بیت هست، از این از خود همین وجود اینها کشف نمیشه که عقود چاره عقود رو هر جور که عقلا خدمت شما شده که فرض میکنن قبول میکنه، مگر یک جایی مشکل اساسی بشه مثل اهل الله البی و هر رمر ربا. از همین وجود انواع و اقسام و گوناگون اینها کشف میشه.
ما حرفی دارید نداریم، نهایت از ادله شرعی استفاده میکنیم که قراردادهای ارکانی داره، یعنی شارع براش یک هویتی برای قرارداد قرار داده، اگه اون شرایطی که شارع در قراردادها لحاظ میکنه باشه عیبی نداره، به شرط اون شرایط باشه.
اینجوری نمیشه گفت که اصل رو بر این گذاشته که قراردادهای عقلا ممتاز باشه مگر اینکه مشکلی داشته باشه.
خب دیگه مشکلا رو تصویر کرده شارع، اون مشکلاتی که تصویر کرده اگه در این قرارداد جدید نباشه مطلب درسته. مثلا قرارداد جدید اگر مصداق اکل مال به باطل باشه شاره قبولش نداره. خب بیمه رو بعضی مشکلشون اینه، میگن اکل مال به باطل. خب حالا اگر ما جوری تصویر کردیم که اکل مال به باطل نبود اقلائیه، خب و شارع هم مهر صحت برش میذاره. این نکاتی که شارع ترکیز کرده در باب قراردادها استخراج شده، اینا اگه قابل تطبیق باشه بر قراردادی ما حرفی نداریم. ما نمیگیم حتما باید بیع باشه، مثلا حتما باید چی باشه، نه، یه قرارداد جدید فرض کنید ولی اون نکات که در هویت قرارداد شارع دخیل میدونه رعایت شده باشه.
اگر تعداد مثلا فهمید کنیم، اگر که به این نتیجه برسه فقیه که اینها یک شبکه‌ای هستن که الان این رو اعتبار بخشیدن بهش، خودشون هم اعتبار بخشیدن و یک زمانی یک بار پشت این رو خالی میکنن،
حالا برسیم
و کل
حالا برسیم. اصلا اعتبار تنها ملاکش جعل جاعله یا نه؟ اعتبار دو روکن داره، معتبر و قبول اعتبار در عرف.
خب و قبول اعتبار هم شده، ولی برای خالی کردن این خوب. و اینکه بالاخره این اموال رو جمع بکنه کفایت میکنه که همین معتبر با سازوکارهایی که درست کرده این رو همه رو یک بار
بعدا نابود کنه. خب این دیگه بحث قرار پیش میاد، با تو شبهش در مبادله جواب بدیم. در جعاله که
تصور اصلا
حالا میرسیم بهش دیگه. تو بحث دوم ما اصلا اصل بحث دوم که ما باید بحث کنیم، شاید دو تا اشکال عمده در بین اشکالات هست. یک، مالیت بیت کوین است. دوم این که مبادلات مستلزم غرر است و همین مصادیق غرر همین حرفا میشه. اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم چی شده.
قیمتا رو خودشون بالا میگن، یک نفر بالا
اومد. نه اینجوری نیست، این نیست به هیچ وجه اصلا. اتفاقا یکی از امتیازات ویژه این رمز ارزها اینه که یک نفر حق مداخله نداره. بله عرضه و تقاضا این مسئله رو ایجاد میکنه. یه مرحله یک کسی میاد 5 میلیارد 10 میلیارد رو بیت کوین سرمایه گذاری میکنه، یه قانون عرضه و تقاضا باعث میشه بره بالا. یه مرتبه یه نفر میاد همه این پولاش از بیت کوین خارج میکنه، قانون عرضه و تقاضا اقتضا میکنه تنزل پیدا کنه. این تنزلات چه مقداره؟ آیا عرفی ریسک قبول میکنه یا نه؟ اینا باید بحث کنیم دیگه. بحثای عمده ایست که تو بحث دوم مطرح میشه. بله که اون مباحث دوم مباحث مهمی است دیگه. در بحث مبادله فعلا در استخراج معلوم شد اینا هیچ اعتبار مهم نیست. اصل مالیت محفوظ باشه ولو بعدا مالیتش نابود بشه، کم بشه، زیاد بشه، اینا در هویت جعاله دخیل نیست. میگه آقا هر کس این کار رو برای من انجام داد من 100 دلار بهش میدم، احتمال میدیم که این 100 دلار یک هفته بعد اصلا دولت امریکا این 100 دلاری مخصوص رو از اعتبار خارج کنه. در صحت جعاله مشکلی نداره. الان مالیت محفوظه، اقدام بر جعاله میکنه، مالکش هم میشه ولو بعدا مالیت ساقط بشه، در جعاله مشکلی نداره. اما در مبادلات بحث غرر مطرح میشه، اینا که باید بحث کرد.